ساعت در تهران 6 عصر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. فرانسه، آلمان و بریتانیا از غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کردند. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته 304 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. و بازنشستگان تأمین اجتماعی دست کم در 18 شهر ایران تجمع کردند. در این ساعت غروب چهارشنبه 25 روز سال 1400 همزمان با 14 آوریل 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، غنی‌سازی 60% اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران را تحولی جدی خوانده و درباره آن ابراز نگرانی شدید کردند. در بیانیه مشترکی که ظهر چهارشنبه از طرف این سه کشور صادر شد، تولید اورانیوم با غنای بالاتر قدمی مهم در تولید سلاح اتمی توصیف شده و آمده است که ایران نیاز معتبر غیر نظامی به این سطح از غنی‌سازی ندارد. ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان سعودی نیز از این اقدام تهران ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی اما میگوید این تصمیم تهران در پاسخ به حمله به تأسیسات نطنز گرفته شده است.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار شیش میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران را میشنیدید. سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به رخداد اخیر در نطنز که خساراتی بر جا گذاشته آوردند که اقدامات تنش‌زا را از سوی هیچ طرفی نمیپذیرند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 300 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و 25000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده است. بر اساس این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد قربانیان تا کنون به بیش از 65000 نفر رسیده. همکنون 295 شهر ایران در وضعیت قرمز، 99 شهر نارنجی و تنها 9 شهر کشور در وضعیت آبی شیوع ویروس کرونا قرار دارند. مسئولین بهداشتی در روزهای اخیر درباره افزایش جهشوار تعداد مرگ و میر و مبتلایان هشدار داده و خواهان افزایش محدودیت‌ها و تهیه واکسن شدند. در همین زمینه رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نبود واکسیناسیون گسترده و عمومی را نابخشودنی خواند و به مسئولین هشدار داده و وضعیت بیمارستان‌ها را غیر قابل باور خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بیرجندی نژاد تهیه هرچه سریع‌تر واکسن و تعطیلی شهرها را تنها راه جلوگیری از فاجعه انسانی خوانده است. او با تأکید بر ضروری بودن واکسیناسیون گفته است اگر امروز واکسن داخلی به مردم نمی‌رسد، نباید منتظر فردا ماند. مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشورهای تولید کننده واکسن به وعده های خود برای ارسال تعداد کافی واکسن به ایران عمل نکردند و واکسن های داخلی نیز هنوز آماده نیستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا را منع کرده و چند صد هزار واکسن وارد شده به ایران تا کنون از روسیه، چین، هند و کوبا خریداری شدند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود دست کم در 18 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای بجنورد، عراق، مشهد، ایلام، تهران، کرج، شوش، هفت تپه، تبریز، کرمان، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اهواز، بهشهر، رشت، شوشتر، اصفهان و نیشابور برگزار شد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان و شوش وارد ساختمان‌های تأمین اجتماعی شدند و شعار دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوقی فروردین، افزایش سالیانه مستمری‌ها از فروردین، پرداخت مزایای شغلی و بهره‌مندی از درمان رایگان هستند. و امروز چهارشنبه وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو در یک کنفرانس ویدئویی درباره خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان تصمیم می‌گیرند. آنتونی بلینکن و لوید آستین وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در بروکسل مقر ناتو حضور دارند. قرار است روز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان تا روز 11 سپتامبر را اعلام کند. پیش از این قرار بود نیروهای آمریکایی تا اول ماه می، یعنی دو هفته دیگر، افغانستان را ترک کنند. هدف از حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان جلوگیری از قدرتیابی القاعده عنوان شده بود و به این دلیل 11 سپتامبر روز حمله مرگبار به برج‌های دوقلوی نیویورک و چند هدف دیگر انتخاب شده است. خروج نیروهای نظامی غربی از افغانستان با انتقادهایی در آمریکا، اروپا و کابل روبرو شده و منتقدان می‌گویند این کار ممکن است به قدرتمند شدن طالبان منجر شود. حملات متقابل ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر در آب‌های بین‌المللی عرصه درگیری میان دو کشور را از هوا و زمین به دریاها کشانده و مشخص نیست در آینده چه مسیری را در تنش‌های موجود دنبال کند. گزارش همکارمان پروانه وحید منش.
تنش‌های طولانی و عمیق میان ایران و اسرائیل که سال‌هاست در زمین و هوای خاورمیانه به یک جنگ پنهانی میان دو کشور تبدیل شده، مدتی است راه به دریاها برده است. دیروز شنبه هم حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی امارت نشین فجیره در امارات متحده خبرساز شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها کشتی یاد شده در مالکیت شرکت اسرائیلی PCC است. هنوز مشخص نیست که چه گروه یا کشوری این حمله را انجام داده، ولی تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از مقام‌های این کشور در زمانی که ایران اسرائیل را متهم به دست داشتن در حمله به نیروگاه هسته‌ای نتنز کرده، انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است. این در حالی است که حمله دیروز اولین و آخرین حمله از این دست به کشتی‌های دو کشور در آب‌های آزاد نبوده و نیست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از حملات متقابل ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر منتشر شده. آنطور که وال استریت جورنال 21 اسفند 1399 در گزارشی نوشت، اسرائیل از اواخر سال 2019 تا آن تاریخ دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند در دریای سرخ و مدیترانه هدف قرار داده است. به گفته این روزنامه، کشتی‌های ایرانی و همچنین کشتی‌های دیگری که حامل محموله‌های نفت و سلاح ایران بودند مورد حمله قرار گرفتند. اما پیش از حمله دیروز 17 فروردین 1400 رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه از حمله عوامل ناشناس به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند. ایران این حمله را تایید کرد ولی خسارات وارده را جدی ندانست. 5 فروردین 1400 رسانه‌های اسرائیل از حمله موشکی ایران به یک کشتی باری اسرائیلی در دریای عرب خبر دادند. به گزارش سایت خبری کانال 12، شرکت کشتیرانی XT Management مستقر در بندر حیفا مالک این کشتی باری است. مقامات رسمی اسرائیل جمهوری اسلامی را مسبب آن حمله دانستند، اتهامی که بار دیگر توسط جمهوری اسلامی رد شد. اما 20 اسفند 1399 حمله به کشتی ایران شهر کرد مود جدید خبری به دنبال داشت. رویترز در گزارش اعلام کرد که کشتی کانتینربر ایران شهر کرد در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه دچار سانحه شده است. ایران در آن زمان با خرابکارانه خواندن این حمله اعلام کرد که انگشت اتهام به سوی اسرائیل دراز است. با این حال وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره حمله این کشور به کشتی ایران شهر کرد در اسفند ماه گذشته گفت: در مورد کارهایی که انجام دادیم یا انجام ندادیم چیزی نمیگوییم. ما موظفیم که در همه جبهه ها اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. اما 8 اسفند 1399 یک کشتی باربری اسرائیل به نام MV هلیوس ری در آبهای دریای عمان دچار انفجاری مرموز شد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به دست داشتن در حمله به این کشتی ویژه حمل خود را متهم کردند که با تکذیب مقام‌های ایرانی روبرو شد. اما رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که مقامات ارشد دولتی، نظامی و امنیتی این کشور در نشستی با شرکت بنیامین نتانیاهو و بنی گانس راه‌های تنبیه ایران به خاطر حمله به کشتی هلیوس ری را بررسی کرده و دستورات لازم را برای واکنش عملی به نهادهای نظامی دادند. در ارتباط با حمله روز گذشته، روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نوشت مقام‌های امنیتی این کشور اخیراً درباره یک سری گزارش‌ها که حملات به اهداف ایرانی را به اسرائیل نسبت می‌دهند، ابراز نگرانی کرده بودند. این روزنامه می‌گوید برخی از تحلیلگران مظنون هستند که شماری از سیاستمداران اسرائیلی دنبال افزایش تنش با ایران برای منافع شخصی خود هستند و برخی از نهادهای امنیتی نیز در حال رقابت با یکدیگر برای کسب اعتبار هستند.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون
هست. قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
ادامه این نوبت خبری. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین پس از ملاقات با همتای آلمانیش اعلام کرد آمریکا 500 سرباز دیگر هم در آلمان مستقر خواهد کرد و این در حالی است که تابستان سال پیش دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود 12,000 سربازش را از آلمان خارج می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 3 ماه و نیم از ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نخستین عضو کابینه اوست که پیش از آغاز سفر اروپاییش از اسرائیل دیدن کرد. دومین منزلگاه این سفر برلین بود که وزیر دفاع آمریکا با همتای آلمانیش خانم کارن باور دیدار و گفتگو کرد. در پی این ملاقات لوید آستین در برلین اعلام کرد آمریکا تصمیم گرفته بر شمار سربازانش در آلمان بیفزاید و در سخنانی دور از انتظار گفت کشورش 500 سرباز دیگر راهی آلمان می کند. این سربازان قرار است در پاییز امسال در حومه شهر ویسبادن استقرار یابند. به گفته وزیر دفاع آمریکا این نیروهای تازه نفس توان و قدرت بازدارندگی و دفاعی اروپا را بالا می‌برند. استقرار این سربازان همچنین باعث تقویت نیروهای دفاع سایبری و جنگ الکترونیکی در اروپا می‌شود. وزیر دفاع آلمان هم ضمن قدردانی از این تصمیم تازه آمریکا گفت تمام امکانات فراهم خواهد شد تا سربازان تازه وارد و خانواده‌هایشان آلمان را وطن دوم خود بنامند. 500 سرباز آمریکایی در حالی قرار است وارد آلمان شوند که تابستان سال پیش دولت ترامپ به دلیل کمبود بودجه نظامی آلمان در میان کشورهای عضو پیمان ناتو در یک اقدام تنبیهی اعلام کرد 12,000 سرباز کشورش را از آلمان خارج می‌کند. جو بایدن اما از همان آغاز مخالف فراخواندن سربازان کشورش از آلمان بود. در حال حاضر 35,000 سرباز آمریکایی در 4 ایالت آلمان، بایرن، هسن، بادن-وورتمبرگ و راینلند-فالز به سر می‌برند. موضوع دیگری که مورد گفتگوی وزیران دفاع آمریکا و آلمان در برلین قرار گرفت، خط انتقال گاز از روسیه به آلمان موسوم به نورد استریم 2 بود. مخارج راه اندازی این طرح گازی 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از گذر از آب‌های فنلاند، سوئد و دانمارک وارد آلمان می‌شود. یکی از مخالفان سرسخت این پروژه گازی دونالد ترامپ بود و شماری از کشورها از جمله اوکراین، لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک هم مخالف راه اندازی این طرح هستند. لوید آستین وزیر دفاع کابینه جو بایدن هم ضمن مخالفت با خط انتقال گاز از روسیه به آلمان در این حال یادآور شد کشورش اجازه نمی‌دهد که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در روابط نیکوی آمریکا و آلمان شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.